این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام‌رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035
شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه رادیویی باشید. به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogo.ir مراجعه و این برنامه کاربردی ایران صدا رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه خودتون نصب کنید. از جمله مزایای برنامه کاربردی ایران صدا اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این برنامه برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی برنامه کاربردی ایران صدا شما میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک برنامه کاربردی ایران صدا میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خود از رادیو گفتگو باشید. خب در این فرصت شما عزیزان رو دعوت میکنم به شنیدن گفتگوی علمی امشب به مدت 52 دقیقه.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونه منظور داشته باشه مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام خدا. سلام و درود به شما هموطنای عزیزم، شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها. شبتون بخیر باشه و بهترین ها بهره دلاتون. محمد شریف‌زاده هستم، میزبان شما در این مجال. به همراه همکاران پرتلاشم با افتخار گفتگوی علمی امشب رو پیشکش حضور شما عزیزان میکنیم، به این امید که مورد قبولتون قرار بگیره. در برنامه امشب قصد داریم راجع به پیشگیری از بلایای طبیعی با بهره‌گیری از دانش هوش مصنوعی با حضور میهمانان عزیز برنامه بحث و بررسی داشته باشیم. خوشحال میشیم که شما شنونده عزیز هم با ما در ارتباط باشید و از نظرات ارزنده خودتون بهره‌مندمون بفرمایید. برای منظور مثل همیشه شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان و همینطور سامانه پیامکی 301035 رادیو گفتگو در اختیار شما بزرگواران هست که میتونید از این طریق ما رو همراهی بفرمایید. خب بپردازیم به معرفی میهمانان عزیزمون. امشب در استدیوی برنامه مفتخریم به میزبانی از حضور خانم دکتر رعنا نوروزی، رئیس کمیته فنی شهرها و جوامع پایدار سازمان جهانی استاندارد ایران. خانم دکتر خیلی خوش اومدید.
متشکرم از شما. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای شریف‌زاده و همه همکار محترمتون. خیلی خوشحالم که امشب با افتخار در خدمتتون هستم.
درود بر شما. همینطور بهره میبریم از حضور خانم مهندس زهرا ایزدی نژاد، کارشناس و تحلیلگر سیستم های کلان اقتصادی. خانم مهندس ایزدی نژاد شما هم خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و سایر مخاطبین برنامه. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم.
ممنون. اما در سالهای اخیر نوع رفتار ما با طبیعت و شکستن قاعده های اون باعث شده شاهد این باشیم که آمار بلایای طبیعی نظیر خشکسالی، سیل، آب و هوای نامتعادل، درجه حرارت بالا، رانش زمین، آتش سوزی، زلزله و قس الهازا روندی افزایشی داشته که صدمات جانی و مالی زیادی رو هم برامون به همراه آورده. از سوی دیگه شاید اصلی ترین تکیه‌گاه بشر در مواجهه با افزایش این گونه حوادث دسترسی به فناوری‌های نوین و نوآوری‌هایی که قدرت پیشگیری و پیشبینی حوادث رو به شدت افزایش بده. خب با این مقدمه می‌خوایم بریم به سراغ ابرفناوری هوش مصنوعی و نقشی رو که قرار این فناوری نوین در پیشگیری از این بلایای طبیعی برامون ایفا کنه. اما در ابتدا به نظرم خانم دکتر نوروزی شما یه صحبتی، یه توضیح مختصری بفرمایید راجع به شرایط اقلیمی کشورمون در مواجهه با بلایای طبیعی که دونستن اون شاید خالی از لطف نباشه.
کشور ما به لحاظ جایگاهی که در حوزه خاورمیانه داره و به لحاظ توپوگرافی و اقلیمی همیشه دوچار تغییرات بسیاری بوده، یعنی میخوام بگم بلایای طبیعی که اون چیزی که باهاش میگیم بلایای طبیعی یا بحرانهای محیط زیستی یا رویدادها و رخدادهایی که جنبه طبیعی دارن در کشور ما از ابتدای تاریخ در محدوده کشور ما بسیار زیاد اتفاق افتاده بوده. اما اون چه که خیلی این رو شدت داده موضوع تغییرات اقلیمی است که الان همه دنیا درگیرش هستند. اما نکته در واقع شاید خاصش برای ما این باشه که ایران جزو در واقع چند جایی است در دنیا که بیشترین فشار تغییرات اقلیمی رو تحمل میکنه. اگر این موضوع در کشورهای دیگه باعث میشه که افزایش حرارت دما و در واقع موضوعاتی از این قبیل با سرعت کمتری اتفاق بیفته، در ایران با شدت بیشتری به لحاظ اون جایگاهی که در لحاظ جغرافیایی داره اتفاق میفته و این باعث شده که ما این رو بیشتر تجربه بکنیم. کما اینکه شما دیدید که در خشکسالی هایی که در منطقه جنوب کشور ما درگیرش هستیم چند سالی است که داره اتفاق میفته و این یک روند رو به جلو هم داره، این موضوع خودش رو خیلی بیشتر نشون میده. کمون که در کشورهای همسایه ما اصلا اینطور نیست. آنه. یعنی خیلی با سرعت کمتری داره اتفاق میفته و از طرف دیگه خب شکل رویکردی که ما داریم در قبال این موضوع هم به این موضوع فکر میکنم که بیشتر باعث میشه که تشدید بشه. آنه. یعنی ما در موضوع مثلا آب شاید میتونستیم نوع بغیر یک کار دیگه به غیر از اون چیزی که الان داریم مدیریت میکنیم یک رویکردی به غیر از این رو میداشتیم، یا موضوع خشک یا موضوع مثلا فرونشست ها که حالا قبل از برنامه با هم صحبت کردیم. همه اینها به نظرم میرسه که در واقع ما به شدت در موضوع تغییرات اقلیمی جزء چالش هایی است که باید در اولویت ما باشه در کشور، چون ما منابع طبیعیمون به شدت تحت فشاره. وقتی منابع طبیعی تحت فشار باشه عملا تولید و اقتصاد تحت فشار خواهد بود و عملا جنبه اجتماعی ماجرا اینه که مهاجرت های اجتماعی اتفاق میفته، مهاجرت های جغرافیایی که منجر به معضلات اجتماعی خواهد شد و کمون که الان هم داریم میبینیم که سیل مهاجرت از سیستان و بلوچستان از استان های در واقع اصفهان به سمت تهران و شمال کشور به شدت رو به افزایش و این باعث شده که به هر حال همه اینها به هم پیوسته است و ما اگر بخوایم از نگاه توسعه پایدار و پایداری ببینیم موضوع تغییرات اقلیمی در کشور ما جزو اولویت های اول ما باید باشه در موضوع پایداری.
خانم دکتر نوروزی، ما دوباره به این بحث برمیگردیم اما در اینجا میخوام این سوال رو از خانم مهندس ایزدی نژاد مطرح کنم که یه مقدار برامون راجع به فناوری هوش مصنوعی صحبت کنید تا بدونیم که قراره از چه طریق این خدمات بهمون ارائه بشه.
بسیار عالی. در ابتدا لازم هستش که اشاره بکنیم به اینکه روند سوانح طبیعی در جهان از سال 1900 تا 1980 سالانه کمتر از 100 تا فاجعه گزارش شده، اما الان از سال 2000 تا 2019 ما شاهد این هستیم که سالانه حدود 300 تا 400 فاجعه گزارش شده. از طرفی ما همزمان با این افزایش به علت افزایش تکنولوژی های هوشمند ما شاهد رشد AI در سراسر دنیا هستیم. ما شاهد افزایش مطالعات در حوزه هوش مصنوعی در دنیا هستیم. ببینید
همون میانه صحبتتون خانم مهندس، شما به عنوان یه تحلیلگر دلیل این افزایش رو چه می‌بینید؟
ببینید، دلایلش ممکنه این باشه که ما افزایش جمعیت داشتیم و پراکندگی جمعیت در سراسر دنیا افزایش داشته و این گزارش ها میتونه به این علت باشه که شاید در گذشته هم اتفاق میافتاده اما شناسایی نمیشده و گزارش داده نمیشده، یا اینکه چون حالا جمعیت کم بوده و پراکندگی جمعیت به این شدت نبوده ما شاید به خاطر گزارش های کمتری که به ما میرسیده ما فکر میکردیم که در گذشته حوادث کمتر بوده. اما ما نمیتونیم آمار ارقام افزایش تغییر افزایش گرمایش جهانی رو نادید بگیریم و افزایش دما رو نادید بگیریم. حالا یه سری گزارش
اینا همه تابع تاثیراتیه که ما روی طبیعت گذاشتیم.
قطعاً همه اینها تابع بحث رشد تکنولوژی صنعتی شدن شهرها و گزارش هایی که شده توی 80 سال گذشته ما دمای زمین حدود 2 برابر شده و این تأثیراتش رو ما شاهدش هستیم. ما کمتر، همطور که شما هم شاید از کودکیتون در خاطرتون باشه که ما برف زیاد میدیدیم، الان به علت افزایش گرمایش زمین ما ذخایر منابع آبیمون به صورت برف کمتر هستش، تبخیر سطحیمون افزایش پیدا کرده و ما وقتی که میگیم با خشکسالی مواجه هستیم ما فقط با پدیده خشکسالی مواجه نیستیم، همونطور که دکتر اشاره کردن ما با فرونشست مواجه هستیم. و با این مواجه هستیم که مثلا حوزه هامون یا حوزه آبخیزها ما اینا دیگه خشک شده و اینها میتونه تشدید کننده طوفان های گرد و غبار توی شهرهامون باشه و این یعنی فاجعه. ما میتونیم به این صورت بگیم که یک سری بلایای طبیعی هستن که اینا به شکل طبیعی رخ میده، مثل زلزله.
بله.
ما یک لحظه الان اینجا من و شما داریم با هم صحبت میکنیم، ممکنه ماکسیموم مثلا ممکنه 6 دقیقه قبلش گزارش بشه که داره زلزله‌ای رخ میده، اما ما شاهد یک حادثه‌ای هستیم به نام فرونشست که ممکنه یا عامل انسانی داشته باشد یا عامل غیر انسانی داشته باشد. عامل غیر انسانیش همین هست که اشاره کردیم، گفتیم ممکنه که افزایش دمای زمین باعث بشه که حالا میزان برداشت از منابع آب زیرزمینی از سفره‌های آب زیرزمینی بیشتر از میزان تغذیه اون باشه.
بله.
و از طرفی هم میتونیم بگیم که خب از این که گفتیم برداشت و تغذیه، خب اینو انسان داره انجامش میده، یا اینکه فقط ما توی ایران ممکنه که با پدیده فرونشست به علت برداشت از آبهای زیرزمینی مواجه باشیم، اما توی چین ما شاهد این هستیم که کلی مطالعات زیادی در حوزه فرونشست به علت استخراج از منابع زغال سنگ یا منابع دیگه‌ای داره اتفاق میفته و داره از AI در این حوزه استفاده های زیادی میشه برای اینکه حالا ما بفهمیم توی یک حوزه‌ای داره فرونشست اتفاق میفته، بیایم از طریق هوا اینو بررسی کنیم، از طریق ماهواره اینو بررسی کنیم، میزان تغییرات رو بررسی بکنیم و این جایی هستش که انسان دخالت کرده.
بله.
و همین هم که شما اشاره فرمودین گرمایش زمین هم به علت این هستش که به علت فعالیت های انسانی هستش. حالا ما نمیخوایم از بحث دور باشیم، برمیگردیم به سوال شما. ببینید، ما گفتیم که ما وقتی داریم از هوش مصنوعی صحبت میکنیم یا از IoT صحبت میکنیم یا Internet of Things صحبت میکنیم، در حقیقت داریم این رو میگیم که ما یک جایی نیاز داشتیم به اتصال دنیای فیزیک به دنیای دیجیتال، یعنی ما نیاز داشتیم یک سری عوامل رو مثل حرارت رو، مثل دود رو، مثل ازدحام رو، ما نیاز داشتیم یک سری عوامل فیزیکی رو تحلیلش بکنیم، تبدیلش بکنیم به عدد و رقم.
بله.
ما نیاز به سنسور داشتیم، بنابراین که این همیشه گفتش که هر جایی که هر شهری که به خصوص ما این رو توی کشورهای پیشرفته میبینیم، به خصوص کشورهایی که اقتصاد آزاد دارن مثل سنگاپور، مثل هنگ کنگ، که خیلی بیشتر اومدن از این سنسورها استفاده کردن برای تحلیل دنیا، زندگی مردم و دیتاهایی که داره جمع آوری میشه از محیط رو اینا دارن تبدیل به دیتا میکنن و ما به شهرهای هوشمند مواجه هستیم. یعنی ما نمیتونیم بگیم شهر هوشمند از AI جداست، از IoT جداست. در واقع ما هر جا سنسور داشته باشیم یک سری دیتا رو جمع آوری بکنیم و این دیتا رو بیاییم تبدیل بکنیم به اطلاعات و در اختیار مخاطب قرار بدیم، ما اونجا این حلقه‌ای هستش که بهش نیاز بوده برای مدیریت بلایای طبیعی. ببینید، من یه مقداری بخوام جزئی تر بپردازم به این مسئله، ما یه وقت ما در دنیایی داریم زندگی می‌کنیم که منابع انسانی و ارزشمندترین منابع ما هستن.
بله.
و داریم هزینه میکنیم بابت هر فردی که داره زیست میکنه و سلامتش برای ما اهمیت داره.
حتما.
از طرفی هم ببینید ما یه وقتی داریم رو به جلو حرکت میکنیم، ما میگیم که نیروی انسانی تربیت داره میکنیم، داره به مهارتش اضافه میکنه، داره به دانشش اضافه میکنه، برای اینکه یک توی حالا بخوایم یه ذره لنزمون رو بازتر بکنیم، بگیم که در دنیایی که ما درش هستیم نیاز هستش که حالا ببینید ما الان من اگه بخوام به اقتصاد کلان نگاه بکنم، ما شهروند رو فقط در خانوار در نظر نمیگیریم، هر شهروند در بنگاه اقتصادی فعال هستش و سلامت این فرد برای ما اهمیت داره. از طرف ما زیرساختهایی رو داریم، یه وقتی ما داریم یه زیرساخت رو ایجاد میکنیم توی یه بنگاه اقتصادی که این برای ما آورده داشته باشه، ما دنبال رشد اقتصادی هستیم در نهایت. ما الان هر این مطالعاتی که صورت گرفته ما بخوایم بگیم که چقدر برای ما مؤثر هست، برای ما مهمه که این چقدر داره به رشد اقتصادی ما کمک میکنه. بنابراین بلایای طبیعی و مدیریتش اینجا اهمیت پیدا میکند که
بله.
ما نمیخوایم زیر ساخت هامون رو از دست بدیم.
بله.
و نمیخوایم که نیروی انسانیمون رو از دست بدیم. بنابراین اومدیم از یک ابزار به نام هوش مصنوعی استفاده کردیم.
در راستای فرمایشات خانم مهندس ایزدی نژاد، بر اساس آمار بانک بین المللی اطلاعات سوانه، قاره آسیا چه از نظر بلایا و چه از نظر مردمی که تحت تاثیر اون قرار میگیرن جزء آسیب پذیرترین قاره هاست و مهمتر این که 4 کشور در حال توسعه، هند، ایران، فیلیپین و زیمبابوه، نیمی از کل افراد تحت تاثیر رو در بر دارن. خب توجه به این دو موضوع نشون میده که بهره گیری از فناوری های نوین به ویژه هوش مصنوعی نقش حیاتی رو میتونه برامون داشته باشه و مدیریت بحران ما باید خیلی هوشمندانه تر و جدی تر در این زمینه عمل کنه. خانم دکتر نوروزی، در کجای راه قرار داریم و چه بهره ای از این فناوری تا حالا در بخش های مختلف در دنیا شده و ما کجای اون قرار داریم؟
به نکته خیلی خوب اشاره کردی، چون اصولا پراکنش تأثیر تغییرات اقلیمی در دنیا به یک اندازه نیست. بعضی کشورها بیشتر تحت تأثیر هستند و بعضی کشورها کمتر. و یکی از موضوعاتی هم که همیشه در کنفرانس‌های جهانی کلایمت چنج تغییرات اقلیمی در دنیا مطرح میشه، مثلا کشورهای آفریقایی میگن که ما اصلا در انتشار کربن کمترین در واقع مشارکت رو داریم، اما بیشترین تأثیر رو داریم از این موضوع در واقع میگیریم و این اثرات مخربش در واقع داره متوجه ما میشه و ما واقعا نقش در این تغییرات واقعا کمتر داشتیم. و واقعیت اینجاست که همونطوری که در بخش اول صحبت ها خدمتتون عرض کردم، ما به لحاظ اقلیمی در نواری هستیم که تابش خورشید به گونه ای است بر روی ما و کلا در واقع فاکتورهای اقلیمی به گونه ای بر ما اثر میگذارند که ما بیشترین تاثیرها رو میگیریم در بین بسیاری از کشورها. از این بابته که ما همیشه باید به عنوان اولویت بهش نگاه بکنیم. اما یک نکته خب قبل از اینکه وارد بشم که ما در الان در چه فضایی هستیم صحبت بکنم، موضوع تغییرات اقلیمی موضوعی است که ببینید یه چیزی در واقع میتونم بگم اقلیم به الگوهایی که در دنیا الگوهای آب و هوایی است. از تعریف اقلیم چیه که ما بعد بتونیم بپردازیم و من بستش بکنم به بلایای طبیعی. اقلیم به الگوهایی که سالهای سال تکرار میشده در دنیا، یعنی سر یک تایمی تابستان شده، زمستان شده، اینقدر ما میزان بارندگی داشتیم، بارش برف و باران داشتیم، تابش هامون به این اندازه بوده و این الگو وقتی برای 50 سال و بیشتر در یک در واقع جایی تکرار بشه به اقلیم تبدیل میشه.
بله.
و این هم میگیم ولی از زمانی که تغییرات اقلیمی اتفاق افتاده برای چه اسمش رو این گذاشتن؟ چون الگوهای آب و هوایی تغییر کرد و از زمانی که الگوهای آب و هوایی در اثر که تعادل در حرارتی زمین به هم خورد با توجه به انتشار کربنی که در انقلاب صنعتی اتفاق افتاد و بعد از اون واقعیت اینجاست که تغییری در اقلیم ما اتفاق افتاده و ما زمانی که این رو به عنوان یک تغییری که اتفاق افتاده و رخ داره بتونیم پذیرش بکنیم، میتونیم باهاش در واقع مواجه بشیم پیش از این که به یه بحران تبدیل بشه. یعنی واقعیت اینجاست که اون تغییری که ما بهش میگیم تغییرات اقلیمی الان اتفاق افتاده و شاید چند سالی و هی خودشو بیشتر نشون میده و تا آینده هم بیشتر ادامه خواهد یافت. از این بابته که وقتی ما به تغییرات اقلیمی نگاه میکنیم در سه در واقع فاز به تغییرات اقلیمی نگاه میکنیم. اولین فازی که شاید ما در کشورمون هم باید به شدت روی اون متمرکز باشیم فاز پیش از وقوع هست. که موضوع پیش دو تا در واقع موضوع دو رویکرد خیلی مشخص داره، که پیشگیری است و یکی آمادگی در مقابل وقوع بحران. وقتی میگیم پیشگیری یعنی وقتی تغییر رو میپذیریم دیگه اجازه این که تبدیل بشه به یک بحران رو کمتر میدیم و این چه پیشگیری از وقوع بحران.
بله.
یعنی ما میدونیم که میخواد فعل اتفاق بیفته، میدونیم که میخواد خارج از الگویی که همیشه اتفاق میافتاده بارندگی اتفاق بیفته و این بارش ها رو اگر ما هدایتشون بکنیم کمتر تبدیل میشه به یک فعل مخربی که برای ما جنبه یک در واقع تخریب رو داشته باشه. بله. و هدایتش میتونیم بکنیم. در اگر بخوایم همین رو پیش ببریم، فاز آمادگی ما در مقابل بحرانه، یعنی ما از فاز اول کمتر تونستیم موفق باشیم و در فاز دوم وارد فاز آمادگی شدیم در مقابل این در واقع اتفاقی که افتاده، این رخدادی که اتفاق افتاده، و اونجاست که ما بیشتر احتیاج به هوش مصنوعی پیدا میکنیم. در کشور ما به دلیل اینکه سیل بسیار زیاد اتفاق میفته، به دلیل اینکه حوزه های آبخیز ما کمتر آمادگی این تغییرات رو به لحاظ زیرساختی دارن، در هر سه بخش در واقع مقابله با این تغییرات اقداماتی انجام میشه. اما چیزی که شاید ما رو بیشتر دچار چالش میکنه اینه که ما زیرساخت هامون هنوز با الگوهای پیشین منطبقه.
بله.
یعنی ما در واقع چون با این تغییرات هنوز نتونستیم کنار بیاییم و پذیرشش برای ما شاید تا حدی مشکل بوده و در همه دنیا همین اتفاق افتاده، کما اینکه در شهر بسیار بزرگ هم در دنیا اتفاق میفته الان سیل و تخریب داره. و چرا این اتفاق میفته؟ چون همه دنیا همچنان فکر میکنن که اون الگوهای قبلی پایدار هستن، در صورتی که الگوهای قبلی کاملا تغییر کردن. حالا میخوای دفعه واسه بعدی بیشتر
راجع بهش صحبت کنم. شب بخیر مجدد میگم به حضور شما شنونده عزیزی که از این لحظه با ما همراه شدید. گفتگوی علمی رو شنیدید از شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها با موضوع پیشگیری از بلایای طبیعی با بهره گیری از دانش هوش مصنوعی.
نگاهی متفاوت به موضوعات روز، دریچه‌ای به سوی کشف راه حل‌های کارآمد، میزگردی از اندیشه‌ها و گفتگویی با مسئولان در گفتگوی علمی.
تا اینجای برنامه با میهمانان عزیز داخل استودیو، خانم دکتر نوروزی و خانم مهندس ایزدی نژاد، راجع به اوضاع اقلیمی کشور از لحاظ بلایای طبیعی و همینطور مختصری راجع به فناوری هوش مصنوعی صحبت کردیم. در گام بعدی میخواییم بپردازیم به خدماتی که دانش هوش مصنوعی قراره در مواجهه با حوادث طبیعی بهمون بده، که اگه بخوایم دقیق تر نگاه کنیم میتونیم این خدمات رو در سه بخش تقسیم بندی کنیم: خدمات قبل ارائه قبل از وقوع و خدماتی که در حین وقوع قرار این دانش به ما داشته باشه و خدمات بعد. خانم مهندسی زهر نجات بفرمایید.
سلام عرشت. ببینید، به نکته خوبی اشاره کردین. ما در واقع تو مدیریت بلایای طبیعی این رو به سه بخش تقسیم بندی میکنیم. یعنی ما میگیم که پیش از وقوع حادثه میخواد چه اتفاقهایی بیفته برای پیشگیری و مدیریتش و کاهش آسیبهایی که اون بحران قراره که به زیرساختهای ما و به نیروی انسانی ما وارد بکنه، فشارهایی که قراره وارد بکنه در حین وقوع و پس از آن چه اتفاقهایی میتواند که بیفتد.
بله.
اجازه بدید من یه اشاره بکنم به اینکه کلن در واقع کاربردهای هوش مصنوعی اول چه کارهایی میتواند انجام بدهد، بعد ربطش بدیم به اینکه خب حالا ما پیش از وقوع میخوایم چه کار کنیم،
تقسیم بندی کنیم در واقع این قابلیت‌ها رو برسه بخش.
بله بسیار عالی. ببینید، یکی از کاربردهای مهمی که مدیریت هوشمند تو بلایای طبیعی دارد این هستش که ببینید ما میایم نقاطی که از اینترنت اشیا استفاده میکنیم و اون نقاطی که ازدحام هوشمند درش بیشتر هست رو پیدا میکنیم. ما گفتیم که زیرساخت‌های ما برای ما اهمیت دارن، ما گفتیم که نیروی انسانی ما برای ما اهمیت دارد، ولی یک مسئله مهم دیگر این هستش که ما نمیخوایم بیایم، ما میخوایم که تمام تمرکزمون رو روی قسمت‌هایی بذاریم که قسمت‌های حساس و کریتیکال و حیاتی مسئله هست، اون جاهایی که ازدحام بیشتر هست. خب ما بیایم چیکار کنیم که اونجا تشخیص درستی از زلزله و حادثه به ما بده؟ یه وقتی منطقه شهری و مسکونیه، ولی خب یه وقتی یک حادثه